أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر همه مهمانان برنامه شبهای پرستاره. همجور که این چند روز یادآوری کردم، به جهت ضرورت تمرکز همه ما و شما بر مسئله دعوت همگانی برای حضور حداکثری در انتخابات، ما هم برنامه صبحانه با معرفت صبحا رو، هم عصرانه پدری رو و هم شبهای پرستاره رو تا شام انتخابات اختصاص دادیم به این مسئله بسیار بسیار مهم. حتما همه شما سخنان بسیار اهمیت داره رهبر معظم انقلاب رو امروز در جمع رأی اولی ها شنیدید و دقت کردید. ایشون مثل همیشه با یک هوشمندی کامل اول یک عقبه تاریخی ارائه کردند و بعد عواقب یک مشارکت ضعیف رو از جنبه امنیت ملی و اقتدار ملی مطرح فرمودند و مجدداً همگان رو توصیه کردند که با هر سلیقه و عقیده‌ای که هستند مشارکت کنند و فرمودند در یک نگاه کاملا منطقی واضح، حتی کسانی که اعتراض دارن نسبت به اوضاع موجود، در شرکت نکردنشون 100% فایده ای نیست، اما در شرکت کردنشون احتمال داره فایده باشه، احتمال داره نباشه. پس همینقدر که در شرکت کردن برای تغییر اوضاع احتمال فایده هست، عقل و عقلا میگن که شرکت کن، چون طرف مقابل قطعا فایده نداره. امشب میخواییم با هم یه چند مدل از این نوع فهمهای دقیق ولی به ظاهر عرفی و عقلایی رو مطرح کن. ادعی میگن ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، میخواییم مسئولین تنبیه بشن. دو تا جواب برای این هست که الحمدلله دیدم خود جوونا این جوابا رو خیلی خوب دارن به مردم میدن. اولا اگر منظورت از مسئولین کسانی است که الان سر کارن و در رأس هستن، خب اینا که در رأسن، با شرکت نکردن شما که جایگاهشون متزلزل نمیشه، اینا الان مدیرن، اختیار دستشون. اگر منظورتون نمایندگان محترمی هستن که دوره مجلسشون داره تمام میشه، مثلا به خیال خودتون میخواییم با رأی ندادن اونا رو تنبیه کنید، اونا هم که دورهشون تموم شده، هر کاری میخواستن بکنن تو این 4 سال کردن. پس به هیچ منطقی با شرکت نکردن من و شما مسئولی تنبیه نمیشه. اما اگر نه، منظور شما که بالاخره محترمم هست، باید بهش توجه کردین که کلیت نظام بالاخره یه بار پشت دستش داغ بشه که بالاخره مردم اگه شرکت نکنن ممکنه عوارضی داشته باشه. خب من عرضم اینه، اون چه که شما بعضی از جامعه نسبت بهش ناراحت و معترضید، ما هم هستیم، اون چقدر بار بالاخره زجر و زحمت برای من بیکت داره، عواقب شرکت نکردن در انتخابات که یکیش همونجور که رهبر عزیز انقلاب امروز خیلی دقیق تبیین فرمودن، محاسبات دشمنی است که لحظه‌ای چشتیز کرده ببین اگر بین حکومت و مردم فاصله و انشقاق هست فشارش رو این کشور بیشتر بکنه. بین این احتمال، یعنی عواقب شرکت نکردن که طمع دشمن رو برای ضربه زدن به این کشور زیاد میکنه، با مشکلاتی که هست و علی‌رغم همه تلاش مسئولین هنوز بخشیش باقیه، کدوم یک سنگین تره؟ یه مقدار گرونی داریم به جاهایی، مثلا بی‌عدالتی هست، این سنگین تره، یا اینکه فردا مورد حمله نظامی قرار بگیریم، فردا فشارهای تحریم فلج کننده تری به سر مردم بیارن و هزار فتنه و دسیسه دیگه. اگر این دوتا رو با هم بسنجیم، بعیده هیچ آدم عاقلی بگه من شرکت نمی کنم. برای حل مسائل یک خانواده اول بعد اون خانواده رو حفظ کرد، بعد شروع کرد از درون مشکلاتش حل کرد. اما اگر به دشمن خونی خانواده ما بالاخره پیام دادیم با رفتار خودمون که اعضای خانواده به شدت با هم مشکل دارن، و اصلا پشت هم دیگه نیستن، همه ضرر میکنن، همه ضرر میکنن. وقتی خانواده رو مورد هجوم قرار داد، همه ضرر میکنن، چه اون که حق داشته چه اون که حق نداشته. بنابراین یه مقداری هم محاسبات عقلی و منطقی خیلی خوب میتونه به ما بفهمونه که ما که بین وضعیت خوب و خوبتر نیستیم، بین وضعیت بد و بدتر هم نیستیم. ما بین حرکت از بدترین شرایط انقلاب شروع کردیم، میخواییم برسیم به وضعیت بهتر. اما این نیست که بگیم اگه ما شرکت نکنیم وضعیت خیلی بهتر میشه، شرکت بکنیم ممکنه وضعیت خوب نشه. اصلا این نیست. یقینا اگر شرکت نکنیم وضعیت بدتر میشه. از نظر امنیتی به شدت در معرض خطر قرار میگیریم. حکومتی که مجلس و دولتش پشتوانه مردمی قوی نداره تو دنیا نمیتونه با صدای رسا حق مردم رو بگیره. شما نمونه هاشو ببینید. امروز من لذت بردم که حضرت آقا به نوجوانا فرمودن که شما مطالعاتتون کمه، باید بیشتر مطالعه کنید. بعد یه نمونه های تاریخی کلی میگفت. شما مثلا یک نمونه رو در اواخر قرن بیستم ببینید، در یوگسلاوی کشور سرسبز با امکانات، دولت تونست یک اقداماتی انجام بده که شرایط زندگی مردم بسیار خوب شد، بسیار، از جهت تحصیل، درآمد، بیمه و امثالی. امریکای ملعون، شیطان بزرگ، دید عجب در یک کشوری یه الگوی غیر لیبرال دموکراسی که امریکایی‌ها میخوان به دروغ به خورد مردم بدن که تنها راه اصلاح زندگی لیبرال دموکراسیه، یه الگوی دیگری موفق شد. و اگر این الگو بخواد ادامه پیدا کنه، خیلی از کشورهای بلوک غرب و شرق این الگو رو میپسندن. چه کار کرد؟ یک سال قبل از انتخاباتشون شروع کرد دقیقاً کاری که رو ذهن مردم ما از فروردین 1402 شروع کرده، رو مغز اینا کار کردن، وضعیت خوبی رو که همه راضی بودن در ذهنشون وضعیت وخیم جلوه و همه رو نسبت به حاکمیت ناراضی کرد. امروز رهبر انقلاب فهمیدن دشمنان از فروردین امسال شروع کردن و ذهنها رو آلوده کنن که ناامید کنن، نیایید، فایده نداره، به چه درد. در یوگسلاوی اومدن یک سال رو مغز مردم کار کردن، مردم روز روشن و شب میدیدن، وضعیت خوب رو حتی دیگه نمیدیدن. درسته ایرادایی هم داشت حکومتشون، اما خیلی مشکلات هم حل شده. اما اینو دیگه نمیدیدن. یعنی هرچی امثال شما میرفتید مثلا میگفتید بابا از پارسال تا حالا اینقدر تغییر کردیم، این قوانین تصویب شد، دولت این کار رو کرد، مردم اصلا نمیتونن قبول کنن چون یک شیطانی زودتر رو ذهن اینا کار کرد. نتیجهش میدونید چی شد؟ مردم در انتخابات 1997 شرکت نکردن جز اندکی. پشتوانه حکومت از نظر مردمی خیلی ضعیف شد. همین آمریکای جنایتکار ملعون رفت تو شورای امنیت گفت آقا ببینید یه درصد اندکی اومدن تو انتخابات شرکت کردن، بنابراین این حکومت حکومت جبر و زوره، و مصوبه رو گرفت و حمله کرد، حمله نظامی کرد به یوگسلاوی و بیچاره کردیم مردم. کی آسیب دید؟ مردم. چی خراب شد؟ زیر ساختا. کی عقب افتاد؟ مردم. چجوری اول مردم رو نسبت به وضع موجود و آینده ناامید کرد، بعد اومد پشتوانه حکومتی و حکمرانی حاکمان که در رأی گیری ضعیف شد شروع کرد جنجال کردن و جنگ را انداخت و چقدر خسارت وارد شد. این اتفاق انگار داره الگوش تکرار میشه و کپی میشه در جمهوری اسلامی. از فروردین 1402 دشمنان با یه برنامه‌ریزی کاملا طراحی شده با صدها ماهواره و سایت و امثال این دارن رو مغز حتی متدین انقلابی کار میکنن که فایده ای نداره. در حالی که من صبح خدمت شما دستاوردهای گوشه از دستاوردهای مجلس و دولت رو با آمار ارقام ارائه کردم، ولی خیلی همین رو نمیبینن. قبلا عرض کردم مثلا ببینید وقتی آقای رئیسی رأی آوردن همه گفتن تورم میره رو 80-90%، در حالی که ایشون 60% تحویل گرفت. الان تورم در ایران 39.7%، یعنی حداقل 20% تورم کاهش بده. وقتی دولت رو تحویل گرفتن، خدمت شما عرض بکنم که وضعیت صادرات ما، وضعیت اقتصادی ما به شدت خراب بود. یعنی ما رشد اقتصادیمون منفی بود، حتی صفر هم نبود. الان طبق شهادت همه اسناد بیگانه، امسال رشد اقتصادی ما 7% بوده با احتساب فروش نفت. بدون احتساب فروش نفت 4%. این تو دنیا جز کم نظیرترین رشد اقتصادی هاست، در این شرایط که همه کشورهای دنیا گرفتارن. سال بعد هم مجلس مسبب کرده باید دولت تلاش کنه این رشد رو به 8% برسونه. غربیام دارن میگن اینجور میشه، ولی ما اینا رو میبینیم. یارانه ما 9 برابر شد، دیدیم. بنزین ریالی اضافه نشد، ولی یارانه ما 9 برابر اضافه شد و دیدیم. این مدیریتی که کردن رو قیمت مسکن، این مدیریت که کردن رو قیمت خودرو، این مدیریت که دارن میکنن برای واردات خودرو، اینا همه بودا ندیدیم. دشمن میخواد با ناامید کردن ما پشتوانه حکومت رو تضعیف کنه، بعد همین نگهبان کشور که حکومت بهش میگیم رو نابودش کنه. و یقینا همونجور که از اتاق فرمودن همه ضرر خواهیم کرد. پس اتفاقا هر جا که یأس هست بدونید پای ابلیس هست. در آخر جلسه قاعده از قرآن برای شما میگم. در قرآن کریم شاخصها و نشانها، علامتهایی ارائه شده که با اون میشه فهمید. الان این تصوری که تو ذهن من میاد، خدا این تصور رو دوست داشته یا ابلیس؟ یکیش مثلا اینه، به کسی که تمایل به گناه پیدا میکنه، هوسش خلجان پیدا میکنه، نفسش هیجان گناه پیدا میکنه، دو تا ندا همزمان فشار میاره. یه ندایی میترسونه، نری سمت این گناه، عذابش خیلی شدیده، آبروت ممکنه بره، چه بشه. تا قبل از گناه به شدت ما رو میترسونه. اما یه ندای دیگری از سمت چپ میگه بابا چیزی نیست، تو این کشور 3000 میلیارد میبرن، کسی کار نداره، دکل نفتی گم میشه، انگار مثلا آدامسه که تو جیبشون بذار. گناهو برای تو کوچیک میکنه که تو جری بشی، بری مرتکب بشی. خب اونی که داره تو رو قبل از گناه میترسونه ندای الهی خداست، چون حیفش میاد تو آلوده شی، از شأن انسانی سقوط کنه. اونی که تو رو هول میده به سمت گناه و گناه کوچیک نشون میده، خب معلومه نگاه شیطانه، نگاه نفس اماره است که میخواد تو رو هول بده تو چاله. اما ببینید وقتی خدای نکرده من حواسمو جمع نمیکنم، گناهو میکنم، حالا دو تا ندا برعکس میشه. سمت راستیه میگه که البته خیلی کار زشتی کردی ها، ولی ناامید نباش، اگر پشیمون باشی توبه کنی خدا میبخشته، دوباره میره از اول شروع. امید میده، امید. سمت چپیه میگه وای به حال تو، بچه هیتی هستی، خجالت نمیکشی، دیگه فایده نداره، میدونی چه گناهی کردی، میدونی چه افتضاحی به بار آوردی، دیگه هیچ فایده نداره نماز و حرفا، چی مایوست میکنه از برگشتن به دامان خدا. یأس کار ابلیسه. خدا ما رو میترسون از عواقب گناهمون، ولی مایوسمون نمیکنه. اما ابلیس کارش یأس پراکنیه. خب امروز نگاه کنید ببینید که یأس رو کدوم جبهه داره القا میکنه. اگر دشمن داره القا میکنه، بنابراین دشمن دیگه، نباید حرفشو گوش بدیم. هممون تلاش بکنیم در این چند روز انشاءالله کار پیشه. دوستان شما، برادران شما هنوز هم در قرارگاه نصرت مشغول کارن، امشب هم تا صبح، فردا شب هم انشاءالله تا صبح، روز انتخابات هم تا شام، یعنی تا آخرین دقیقه انتخابات ما انشاءالله تلاش خودمونو میکنیم، توسلمونم داریم تو روز میکنیم، هماهنگی برنامه‌ریزی. خیلی از دوستان دیگه هم در استانهای دیگه در خونه دارن کار انجام میدن، اینجا میفرستن، بررسی میشه، بارگذاری میشه. یه خواهش از شما دارم، فردا صبح که از خواب پاشدید برای نماز، کانال نصرت امام پر از محتوا شده، به راحتی میتونید اونجا با هشتگ های دستبندی شده مطلب هایی رو که برای هر مخاطبی که دوست دارید اقناعش بکنید میشه جدا کرد، میزنید قشنگ برای شما منظم میکنید. اولا از این کانال استفاده کنید، ثانیا این کانال رو تبلیغ بکنید. حالا که خودتون نتونستید بیاید اینجا شبان روزی کنار هم کار کنیم، لااقل در نشر این زحمات که الان من دوربین رو میبرم میبینید هنوز جمعی از برادران شما مشغول کارن، شبم قرار همینجا یه چند ساعتی استراحت کنن دوباره شروع کنن. یه عده هم بودن رفتن دنبال کارایی، یه عده هم فردا صبح به ما ملحق میشن. این جمع ها نمونه کوچکی از جمع های زیادی است که الان دارن بیخوابی میکشن به خاطر من شما. حداقل شما هم در کمک کردن به این عزیزان جدی باشید. کلا 48 ساعت دیگه همه چی تمام میشه، پنجشنبه جمعه. بلدی کلیپ بسازی، بلدی کار فضای مجازی بکنید، هر کاری بلدین یا علی بگین به اون آیدی که داده شده پیام بدید. از فردا نماز صبح همین کانال نصرت، کانال قرارگاه نصرت امام رو حتما پرشور تبلیغ بکنید تا برادران و خواهران ما که کل کشور قصد تبیین و اقناع مردم دارن ببینن پشت سرشون کسانی هستن که کمکشون کردن، محتوا آماده میکنن، لحظه به لحظه ان شاءالله به روز میکنن. من با اجازهتون دوربین رو میگیرم، بریم با همدیگه ببینیم برادران ما مشغول کارن. خدا کنه که انشاءالله این کارها با اخلاص در نیت، تدبیر در مدیریت و جدیت در کار نتیجه بده و به برکت خون شهدای عزیزی که ما مدیون اونها هستیم این امنیت رو، این پیشرفت رو، این آرامش رو، این همدلی رو انشاءالله خداوند متعال کمک کنه که سلامه. آقای کشاورز، دوستان عزیز مشغولن تولید محتوا، هماهنگی، توزیع محتوا. البته از مواهب زمینی و آسمانی هم برخوردارن و دعاشون کنید، دعاشون کنید که انشالله بتونن کارو موثر کنن. یا علی، التماس دارم.